أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. در آغاز سخن تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو، انشاءالله طاعات و عبادات سروران عزیز مقبول حق قرار گرفته باشد و این روز رو خداوند عید برای مؤمنین و مؤمنات و همه مسلمانان جهان انشاءالله قرار بدهد و باعث وحدت مسلمین و انسجام مسلمین مخصوصا در برابر کفر جهانی و در برابر رژیم صهیونیستی انشاءالله این وحدت برقرار بشه. بحث ما درباره شرور، مسئله شر و راهکارهای فلاسفه غرب و فلاسفه مسلمان و راهکارهای قرآنی بود و جلسه گذشته عرض کردیم که شر چیست و توضیح دادم که در واقع سیل و زلزله و مار و عقرب و اینها شر نیستن، از آن جهت که به انسان آسیب میزنن و برای انسان رنج آورند، درد آورن، آلامی برای انسان فراهم میکنن، از این جهت بهشون میگیم شر. ولی این همه مار و عقربی که در دنیا وجود داره، در بیابان‌ها هست یا زمین لرزه‌ها و رانش‌ها و آتش‌فشان‌های مختلفی که هیچ ارتباطی با بشر ندارد، خب بشر اینا رو شر نمی‌داند. شر از آن جهت است که به انسان آسیبی، دردی و رنجی وارد می‌شود. و شر رو هم تقسیم کردیم به انواعی و اقسامی که عبارت بودن از شرور طبیعی و شرور اخلاقی. شرور طبیعی شروری هست که علی ظاهر اراده انسان ها در پیدایش اونا نقش نداره، ولی شرور اخلاقی یا شرور ارادی شروری هست که اراده انسان در اونا اثر داره، در تحقق اونا پیدایش اونا مؤثره. مثلا فرض بکنید فقر یا مثلا فرض بکنید قتل، سرقت و خلاصه هر نوع ظلمی، غارتی، تجاوزی که در بشریت اتفاق میفته، اینا همه از سنخ شرور ارادی و شرور اخلاقی هست. ولی شرور طبیعی مثلا سیل و زلزله و میکروب و ویروس و بیماری و نمیدونم آتشفشان و امثال ذالک هست، مار و عقرب و حیوانات موذینا شرور طبیعی هست، از اون جهت که به انسان آسیب میزنن، حالا یا به بدن انسان آسیب میزنن یا به روح انسان آسیب میزنن یا به مال انسان آسیب میزنن یا به بستگان و نزدیکان انسان آسیب بزنن و یه درد و رنجی برای انسان فراهم میاره. البته این نکته رو عرض بکنم، بعدن بیشتر در باره صحبت خواهیم کرد که برخی معتقدن اصلا دو قسم شرور و شر نداریم، یه قسم است. همه شرور از سنخ شرور ارادی و اخلاقی هست، اصلا چیزی به نام شرور طبیعی وجود ندارد. نه اینکه چیزی به نام سیل و زلزله و مار و عقرب وجود ندارد، اینا که شر نیست، نه. شر از آن جهت اینها شر بودن که به انسان دردی و رنجی و المی وارد می کنند. و اراده انسان باعث می شود که این سیل سراغش بیاد، این زلزله سراغش بیاد، این ویروس و میکروب و باکتری و نمیدونم چی سراغش بیاد، و به او آسیب بزنه. و الا در عالم که همیشه اینها هست، اما چرا این سیل و زلزله و طوفان‌های مخرب چرا میاد و در یه نقطه‌ای به انسان آسیب میزنه؟ سرشیه، سرش اراده انسانه، اعمال انسانه. مثل اقوام گذشتگان که گناه میکردن و خدا اونها رو با بادها و طوفانها و سیلها و امثال ذالک از بین میبرد، درد و رنج براشون فراهم میآورد. از بعضی معتقدن اصلا یه قسم فقط شر هست، شر اخلاقی و ارادی. حالا این شرور اخلاقی و ارادی یا اصلا که قتل و سرقت و ظلم های بشری هن، یا از سنق شروری هن که از طبیعت نصیب انسان می شود، ولی منشأش همون اراده و رفتار انسان هست. اینم یک مطلب که جلسه پیش گفتیم. نکته دیگری هم که باز گفته شد و تأکیدش لازمه اینه که شبهه شرور اونقدر گسترده است و مسئله شر اونقدر گسترده است که از وجود خدا رو شبهه درش ایجاد کردن، تا توحید خدا، تا صفاتی مثل خالقیت، عدل، حکمت، تا نظام احسن. یعنی شبهه شرور یک شبهه بسیار گسترده است. خب اولین شبهه‌ای که ما مطرح کردیم شبهه شر ناظر به وجود خدا بود. حالا یا ناظر به برهان نظم بود که برهان نظم رو زیر سوال ببره و بگن از این شرور در عالم نتیجه میگیریم پس ناظمی نیست، که شبهه هیوم بود و در واقع برهان نظم زیر سوال بره، یا اینکه نه شبهه شرور بیاد و اصلا دلیلی بشود برای انکار وجود خدا، مثل شبههی که جی ال مکی فیلسوف ماتریالیست انگلیسی مطرح میکنه. هیوم هم انگلیسی بود. هیوم فیلسوف انگلیسی قرن 18 هم بود، جی ال مکی فیلسوف انگلیسی قرن 20 هم. از اصولاً انگلیسی ها آمپریستن، تجربه گران، و تجربه گرایان معمولا چون تنها روش اثبات رو تجربه می دانن معمولا گرفتار نوعی شکاکیت و حتی گاهی خود انکار وجود خدا معاذ الله می شن. به هر حال من اگر بخوام حالا این شبهه رو دوباره تقریر بکنم به این صورت بود که این دو نفر یعنی آقای هیوم و آقای مکی ادعاشون اینه که شما وقتی میگید خدا وجود دارد، خدایی که عالم مطلق است و قادر مطلق است و خیرخواه محض است، یه چنین خدایی رو قبول دارید. حالا اصطلاح خیرخواه محض از مسیحیت ها، چون ما داریم که خدا خالق الخیر و شر، توجه دارید، بلزا گوی خود خداوند شرور رو هم خلق میکنه، ایش منافات هم با حکمت او نداره، ولی حالا چون بر مبنای مسیحیت میگن خدایی رو که ادیان الهی و شرای الهی قائلن، خدایی که عالم مطلق است، قادر مطلق است و خیرخواه محض است. خب این سه تا گزاره رو وقتی کنار هم بذاریم با گزاره چهارم دیگه جمع نمیشه. گزاره چهارم اینه که شر وجود دارد. برای این شری که وجود دارد، چرا وجود دارد؟ یا به خاطر اینه خدا عالم مطلق نیست، علم به شر نداره، یا قدرت نداره شر رو از بین ببره، یا خیرخواه محض نیست. پس بنابراین چون شر وجود دارد و وجود شر امر بدیهی است، لذا نمیشه این رو انکار کرد. پس اون سه تا گزاره یکیش رو باید درش تجدید نظر کنید، و یکیش که تجدید نظر کردید کل اصلا خدا زیر سوال میره، چون خدایی که مجموعی صفاتو دارد رو قائل ادیان و ادیان الهی قائلن. جوابهایی که ما جلسه پیش دادیم، من میخوام این جوابها رو در عرض کنم خدمت شما، دو سه تا جواب دسته بندی کنم براتون. جواب اول این است که اصلا فرض کنید همه این اشکال و استدلال هیوم و جی ال مکی وارد باشه و خداوند با اینکه علم مطلق و قدرت مطلق رو دارد، خیرخواه محض، ولی شر هم آفریده و نمیتونیم دلیل موجه برای این نداریم، ما رو گرفتار پارادوکس کرده، دلیل موجه نداریم، ولی میتونیم بگیم که حتما خداوند سبحان حکیم است، یک حکمتی دارد که ما از او خبر نداریم. مگر قرار انسان همه حقایق عالم و آدم رو با عقل ناقص خودش بفهمه؟ ما بیاییم با برهان لمی، یعنی از علت به معلول، وقتی ثابت کردیم با برهان وجوب و امکان خداوند واجب الوجود به ذات هست و واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست، خب ما خیلی از کار خدا رو نمیفهمیم. چرا؟ چه حکمتی داشته؟ قصه خضر و موسی رو که شنیده ای در سوره کهف، گاهی خود یه اتفاقاتی میفته حتی موسی از حکمت کارای خضر خبر نداشت، بعدن که خضر براش توضیح داد که چرا این دیوار رو ساخت، چرا این کشتی رو خراب کرد، چرا اون بچه رو کشت، تازه متوجه میشه عجب چه قصه باطن این پدیده بوده، چه مطلبی باطن این واقعیت بوده و سر این واقعیت چیست و حکمتش چیست. خب ما که نمیتونیم همین حقایق بدانیم. به عبارت دیگر، وقتی با برآن لمی خدا رو شناختیم، دیگه تو مصادیق و مسائل مختلف لازم نیست تک تک پدیدارهای توجیه براش پیدا کنی. چرا انسان گرفتار مصیبت شد؟ چرا اونطوری شد؟ چرا بهمان شد؟ چرا بیسار شد؟ خب این خیلی حکمتهایی داشته، ما نمیدونیم. حالا منشأ این اصرار هیوم و مکی بر این که خب خدای عالم مطلق و قادر مطلق و خیرخواه محض چرا شر را آفریده، این سؤال چرایی برمیگرده، میدونید، به یک مبنایی به نام سوبجکتیویته و سابجکتیویزم، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی، یا به تعبیری عقلانیت خودبنیاد که گوهر مدرنیته است به تعبیر کانت. ما البته گوهر مدرنیته رو اومانیزم و هیومانیزم میدانیم، اصالت انسان، ولی یه انشابه از اصالت انسان سوبجکتیویزم هست، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی. یک انشابه اومانیزم سکولاریزم هست، یعنی جدایی دین از مسائل اجتماعی مثل سیاست و اقتصاد و فرهنگ و امثال ذلک. به هر حال یکی از عناصر گوهری مدرنیته عقلانیت خودبنیاد است. این که بشر میگه من همه چی خودم باید بفهمم، اگر چیزی رو نفهمم اصلا انکارش میکنم، واقعیت نداره. مثل آدمی که بگه من اونچه میبینم بهش ایمان میارم، میگن خب حالا عقل خودتو میبینی؟ عقل خودتو که نمیبینی پس ایمان به عقل خودت نداشته باش، بگو اصلا عاقل نیستی. خیلی چیزا از آدم نمیبینه، پشت این دیوار رو آدم ممکنه نبینه، میتونه بگه پس پشت این دیوار واقعیتی نیست، یا زیر زمین رو نمیبینه، میتونه بگه نیست. حالا بشر بعدن ابزاری رو اختراع کرده زیر زمین رو تا یه حدی میتونه شناخت پیدا کنه، یا آسمان رو تا یه حدی شناخت پیدا کنه، ولی باز اونقدر کهکشان ها و راه‌های شیری وجود داره که عرض کنم خدمتتون بشر هنوز ابزار شناختش رو پیدا نکرده. این بحث کوانتوم مکانیک که مطرح شد، سوال این بود که این الکترون ها که به دور هسته میچرخن، خب یه وضعیتی داره الکترون، وضعیت عدم قطعیت داره. و سوال برای فیزیکدانان پیش آمد، این اصل عدم قطعیت آیا آنتولوژیکال است، اپیستمولوژیکال است، هستی شناسانه است یا معرفت شناسانه است؟ آقای انیشتین گفت این اصل عدم قطعیت اپیستمولوژیکال است، معرفت شناسانه است. یعنی ما هنوز ابزار لازم رو برای حرکت الکترون نداریم، نمیتونیم پیش بینی کنیم حرکت الکترون رو. توجه داریم، نه اینکه عدم قطعیت یعنی واقع در واقعیت هستی قطعیتی نیست. توجه دارید، بعضی‌ها خیال میکردن در واقعیت هستی قطعیتی نیست. یه بحثی من چند وقت پیش داشتم توی کانال، این مباحث من تو کانال ایتاب و سروش و تلگرام هست، حالا شاید توی ترکیه از ایتاب و سروش نتونید استفاده کنید، از تلگرام میتونید استفاده کنید. در کانال بنده که به نام بنده هست یه فایل صوتی درسی است به نام علیت و الحاد، الحاد مدرنه. من در واقع این شبهه الحادی که هاوکینگ، همین فیزیکدان معروف، و داوکینز و هاوکینگ، داوکینز زیستشناس ژنتیک و اپیژنتیک معاصر هست، هنوز هم زنده است، که نظرات الحادی از ژنتیک استفاده کرده، و داوکینز هم از مباحث فیزیک و کوانتوم و کیانشناسی استفاده الحادی کرده. من هر دوتاشون رو در اون بحث فلسفی پاسخ دادم، دوستان میتونن گوش بدن. اونجا هم عرض کردم این رو، بعضی عدم قطعیت رو هستی شناسانه میدانن، در حالی که عدم قطعیت معرفت شناسانه است به تعبیر انیشتین. بعدن و در سال یک قرنه به همین وضعیت فیزیک کوانتوم داره پیش میره، ولی بعدا ممکنه تغییراتی پیدا کنه، ابزار جدیدی کشف بشه، مثل خیلی از ابزار جدیدی که امروزه برای کیهانشناسی به دست آمده که قبلا اینا نبود، الان اطلاعات بیشتری از کیهان به دست میاد. پس بنابراین محضر سروران خودم عرض بکنم که یک مبنایی مدرنیته مطرح کرد به نام سابجکتیویزم، اصالت فاعل شناسای انسانی، یا به تعبیری بگید عقلانیت خودبنیاد، عقل خودبسنده. آقا همه چیو من باید بفهمم؟ اگه چیزو نفهمیدم قبول ندارم. بابا شما یه چیزو میفهمی و اون حکمت خدا رو با عقل ثابت کردی. خدا واجب الوجود به ذات است و واجب الوجود به ذات واجب وجود من جمعی جهات است. اینو که فهمیدید، همینو که فهمیدید، پس خدای حکیم کارایی میکنه ممکنه ما نفهمیم، بعدن معلوم بشه. مثل عرض کردم قصه خضر و موسی. این چه مبنایی است که میگید من همین الان باید همه حقایق عالم رو بفهمم؟ الان تو همین الان همه حقایق عرض کنم عناصر شیمیایی رو فهمیدید؟ و زمانی خیال میکردن 4 تا عنصر است، آب و خاک و هوا و آتش، بعد دیدن هم اینا هم مرکبن، بعد فهمید، گفتن نه جدول مندلیف. خب جدول مندلیف از اون زمانی که ما دبیرستان درس میخونیم تا الان نزدیک 10-12 تا عنصر جدید کشف شده، هنوز هم نمیتونن بگن این جدول همین است و بس. بعد خیال میکردن این جدول مندلیف این عناصر فقط رو زمینه، بعد دیدن نه همین عناصر در دریا هم هست، بعدن عناصر جدیدی ممکن کشف بشه. کی میتونه بگه پرونده شناخت طبیعت بسته شده. آیا پس آنچه از طبیعت نمیشناسید باید انکار کنید؟ خیلی چیزها رو نمیدانید، خیلی چیزها رو از خودتون نمیدانید. اصلا این فروید که میگفت انسان یه ضمیر خودآگاه داره، ضمیر ناخودآگاه، میگفت انسان یک اموری در درونش هست که خودش از اونها هم آگاهی ندارد. خب از کجا عقلانیت خود بنیاد رو میخوایید مطرح کنید؟ پس این یک نقد بسیار کلیدی و مبنایی که جلسه پیش نگفته بودم این رو و الان عرض میکنم که در واقع ما وقتی با برهان وجوب امکان ثابت کردیم خداوند واجب الوجود به ذات است و واجب الوجود به ذات واجب وجود من جمیع جهات هست، بعد دیگه ثابت میکنم خداوند عالم، قادر، حکیم، ولی یک اتفاقاتی میفته ما نمیدونیم حکمتش چیه. نمیدونی معنیش نیست که حکمتی ندارد و عقلانیت خود بنیاد غلطه که انسان میخواد همه چیز رو خرد و کلان و ریز و درشت و کلی و جزئی و همه چیز رو خوب بفهمد و این امکان پذیر نیست که انسان همه چیز را بداند و بفهمد. خب این نقد اول. نقد دوم که جلسه پیش عرض کردم که بابا این شروری که اتفاق میفته، اون شرور ارادی که دست انسان هاست، به هر حال انسان اراده داره، اختیار داره، سرقت میکنه، ظلم میکنه، میکشه، اما شرور طبیعی که مستقیم دست خداوند سبحانه است، اینا لازمه ذاتی طبیعتن. طبیعت یعنی مایعات، گازها، جامدات. خب اینا حرکت دارن، تو حرکت تضاد هست، تو حرکت درگیری هست، تو حرکت تضاد هست، تو حرکت آسیب هست، تو حرکت درگیری هست. آره؟ ولذا وقتی این تضاد و درگیری اتفاق افتاد، خب به دنبال شره. گاز به هر حال کارش گازیدنه، مایه کارش سیلانیدنه، جامدادم که کارش جمادیدنه. خلاصه ما مصدر جعلی درست کنیم از اینا. اینا در واقع اتفاقاتش میفته و اگر قرار باشد این شرور نباشن، یعنی اصل طبیعت نباید باشد و شر در واقع و شر قلیل لازمه خیر کثیر است. اگر این شر قلیل نباشد، یعنی خیر کثیر نخواهد بود و طبیعتاً از بین رفتن خیر کثیر خودش شر کثیری است. یعنی دوران هم بین این است که شر کثیر باشد یا شر قلیل. خب عقل میگه شر قلیل. اینم جواب در واقع دوم. جواب سوم این است که انفکاک این شرور از طبیعتی چو شر، یعنی رنجهایی که نصیب انسان میشه، این زاید منشأش حرکته، اصلا منشأش حرکت تضاده و این لازمه ذاتی طبیعت است. بنابراین هیچ مانعی نداره بگیم قدرت خدا مطلق است، ولی عالم طبیعت رو خلق میکند که دارای شر است، چون قدرت خدا به محالات منطقی که تعلق نمیگیرد. ببینید اینکه خداوند قادر مطلق است، پس طبیعتی خلق کند که هیچ شری درش نباشد، این پارادوکسه. قابلیت قابل اجازه نمیدهد. پارادوکس یعنی قابل دچار استحاله عقلی و محال عقلی می شود. قابلیت قابل اجازه نمیده. و قدرت خدا در فلسفه و کلام خونده ایم که قدرت خداوند به ممکنات تعلق پیدا می کند، نه به محالات عقلی، محالات منطقی. و این که عالم طبیعتی باشد و حرکت و تضاد نباشد، این می شود امر محال و قدرت خدا به محالات تعلق پیدا نمی کند. این سه تا عرض کنم نقد هم به هیوم وارده هم به عرض کنم جلمکی. البته هیوم یه حرف دیگه هم داشت، می گفت که وجود شر باعث میشه که ما نظم در عالم رو نپذیریم، بی نظمیه و بی نظمی هم یعنی نازمی نیست، در حالی که توضیح دادم اصلا نظم در عالم طبیعت همین سیل و زلزله و امثال زلزله اینا هم درشون نظمه، اینا هم ضابطه دارن، اینا هم قوانین و سنت های تکوینی هستند که عالم تلاش میکند تا در واقع این قوانین طبیعت رو کشف بکنه. اصلا کار علم اینه، کار علم این است که در واقع عرض کنم خدمتون سنت ها و قوانین طبیعت کشف بشه. حالا نسبت به این شخصیت هایی که گفتم مثل هیوم و جلمکی، از بین فلاسفه دین غرب آقای پلنتینجا یا پلنتینگا فیلسوف دین معاصره که شو خوب به این شبهات جلمکی اینا پاسخ دادن و عرض کنم خدمتون که دوستان میتونن به آثار ایشون و منابع ایشون مراجعه کنن که در جلسه گذشته ما یه معرفی کردیم کتاب فلسفه دین خدا اختیار و شر آقای پلنتینگا رو، یا پلنتینجا پلنتینگا هر دو تلفظش هست. خب بعد از این بحث شرور و وجود خدا نوبت میرسه به بحث شرور و صفات خدا، حالا چه توحید که بعضی از شر در عالم طبیعت نتیجه گرفتن که پس معاذالله دو تا خدا داریم، خدای خیر خدای شر. خدای خیر یزدان است، خدای شر اهرمن است. البته اینم بگم خدمت شما، الان هم یه ادعایی هستن میگن شیطان پرستن، گروهایی که گرایش شیطان پرستی دارن تو کردستان عراق و ترکیه هم هستن ادعایی که معروفن به شیطان پرستان. من در کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها شیطان پرستی رو توضیح دادم. یه شیطان پرستایی هست الان، آنتوان لابی و اینا که کسانی هستند که گیتاریست معروف، اینا که دنبال موسیقی راک و متال و اینا هستند و صلیب برعکس میذارن توهین میکنن به مقدسات، اینا نه اینکه شیطان رو قبول دارن، نه خدا رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، توجه دارید؟ ولی نه اینکه یه پدیده به نام شیطان رو قبول داشته باشن، ولی چون شیطان رو در ادیان نماد تمرد و مخالفت الهی میدانن لذا میگن شیطان پرستی. یا اینایی که در کردستان هستن که عرض کردم در کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها مفصل توضیح دادم، من آثارشون رو تهیه کردم، بعضی آثارشون به زبان عربی نوشته شده، اینا رو دیدم و بعضن هم باشو صحبت کردیم، شیخ ادی هست اونجا، قبرش هست، طواف میخورند و عالمی دارن براشون، که از قضا همین داعشی ها هم که حمله کردن به عراق، خب هم یه گروهی رو به نام ایزدی میگفتن، اینا رو اعدام میکردن میکشتن و همینطور شیعیان و اهل سنت و خلاصه هر که جلوشون بود میکشتن. خدمت رو عرض کنم که این ایزدی ها که گاهی خود اصطلاحاً بهشون هم یه وقتا عوام میگن شیطان پرست، نه اینا شیطان پرست نیستن، اینا در واقع اعتقادی به مثلا خالقیت شیطان ندارن، نمیگن ما شیطان پرستیم، یعنی که شیطان خدا، خداوند خلقش کرده، یه به تعبیری اختیاراتی و قدرتی بهش داده که شروری رو بر مردم میفرسته. برای اینکه انسان نجات پیدا کنه از این شرور، باید مثلا قربانی کنیم برای این شیطان، مثلا نذر کنیم براش، براش جشن بگیریم و اینا، تا خلاصه مبتلای به شرور این شیطان نشیم. نه اینکه شیطان پرستن، نه، تکریم شیطان میکنن تا از شرش در امان بمانن. والا شیطان پرست به معنای واقعی کلمه نیستن. پس بنابراین زرتشتی ها و صنبی ها و اینا هم نمیشه واقعا اینا رو شیطان پرست دانست، مخصوصا این زرتشتی هایی که ما تو ایران داریم، اینا موحدن، توجه دارید، آتش پرست هم نیستن. اما مثلا رو به آتش عبادت میکنن، مثل قبله خودشون میدانن، یعنی آتشی که نور است و حرارت دارد و اینا، رو به اون عبادتشون رو انجام میدن. زودم باید دقت کنه. متاسفانه گاهی اوقات بی‌دقتی های مخصوصا بعضی از این روشنفکرا هم حرفایی میزنن. مثلا من یادم بعضی روشنفکرا میگفتن آقا اینکه در برهان معجزه برای اثبات پیغمبر داریم که کار خارق العاده انجام بدهد، این نشون میده که او پیغمبر است. خب افرادی هستن در هندوستان کار خارق العاده انجام میدن، ادعای خدایی هم میکنن. خب پس چرا خدا جلوشو نمیگیره؟ اینا ادعای خدایی میکنن. بعد من که سفرهای متعددی هند رفتم و این تمپل های این افراد رو رفتم دیدم و دیدم بابا اینا تعبیرشون باگوان هست. باگوان یعنی انسان کاملی که خداوند در او تجلی کرده، نه خدا. همون چیزی که ما در عرفان میگیم انسان کامل. اصلا هیچ یکی از این هندوها مثلا کریشنامورتی، مثل سای بابا و اینا، اصلا ادعای خدایی نمی کنن. توجه دارید، ادعای انسان کاملی دارن، تعبیر باگوان. وقتی اینا بد ترجمه شده، ترجمه میکنن به خدا، بعد میگن خب اینا ادعای خدایی میکنن، پس چرا خداوند جلوشون نمیگیره؟ توجه دارید، تازه کار خارق العاده باید ادعای پیامبری درش باشه، تحدی بکنه، کسی مثلش نتونه بیاره. همین سای بابایی که، چون دو تا سای بابا در هندوستان، یکیش قدیمی تر بود، دو تاش از دنیا رفتن، این جدیدی هم که چند سال پیش از دنیا رفت، طرفای میسور جنوب هندوستان بود. من رفتم تو تمپلش. اگر یک کسی از ایران میرفت اونجا پیشش، میگفت که شما که امام رضا رو دارید، چرا اومدید پیش من؟ او که مقامش و عظمتش بالاتر از منه. توجه دارید، او درجه باگوانی، او درجهش بالاتره تا درجه باگوانی که من دارم. دقت میکنید؟ خب پس بنابراین باید خیلی دقت کنیم، زود به این ادیان نسبت ندیم. اینا قائل به خدایان متعددن، یا مثلا اینها ثنوی معتقد به دو خدایی هن. ولی یه چیزو داشتن در مقطعی از تاریخ، آن این بوده که اهرمن رو که مخلوق خدا می دانستن، معتقد بودن در ایجاد شر یه استقلالی دارد. یعنی توحید در ربوبیتشون، ربوبیت تکوینیشون، یعنی توحید در ذات رو داشتن، توحید در خالقیت رو هم داشتن، اما توحید در ربوبیت تکوینی نداشتن و یه اختیارات قدرتی مثلا مستقل برای شیطان قائل بودن. این البته غلطه. ما وقتی میگیم توحید، طبیعتا باید همه مراتب توحید رو بپذیریم. توجه دارید، خلاصه به هر حال میگفتن این اهرمن مستقلن، بعضی از، باز همه زرتشتی‌ها اینو نمیگفتن، بعضی از ثنوی‌گرایان معتقد بودن که اهرمن خلاصه قدرت مستقلی دارد برای اینکه شروری رو ایجاد بکند و شر رو در جوامع در واقع و در انسان‌ها به وجود بیاره و در جهان به وجود بیاره. پس بنابراین اینجا یه نه توحید در ذات و نه توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی رو اینها دوچاره با وجود شرور دوچاره شبهه شدن. یا مثلا گاهی اوقات عدل خدا رو، حکمت خدا رو، اینجور صفات رو زیر سوال می بردن. و به همین خاطر متکلمی، فلاسفه، عرفا و در این سالهای اخیر هم عالمان تربیت، علوم تربیتی به شبهه شرور پاسخ دادن که با این پاسخ مثلا این شبهات اعتقادی هم حل بشه، بعد مثلا توحید حل بشه، شبهه عدل الهی، حکمت الهی حل بشه. بعد حالا من حالا یکی یکی بگم اینا چی گفتن و بعد انشالله نظر مختار خودمون رو و نظر برگزیدمون رو عرض خواهیم کرد. خب اول پاسخی که متکلمان دادن، متکلمان معمولاً علم کلام میدانید، علمی است که با روش عقلی و نقلی، نقل دینی، این آیات و روایات مسائلش رو حل میکنه. هم در اثبات مسائل اعتقادی، متکلمان در اثبات مسائل اعتقادی از عقل و نقل دینی استفاده میکنن، هم در پاسخ به شبهات، در پاسخ به شبهات از عقل و نقل دینی استفاده میکنن و ثابت میکنن خدا عالم است، قادر است، حکیم است و اگر خلاصه میبینیم ناملایماتی هست، شروری هست، متکلمین جواب میدن، میگن حکمتشون از دامنه علم ما خارجه. اما پاسخی اولی که به هیوم هم دادی، اینو متکلمین پاسخ میدن، میگن ما که فلسفه و حکمت همه چی رو نمیدانیم، ما که نمیدانیم واقعا حکمت این همه شرور و خیرات، نمیدونم نعمت ها نقمت ها چی هست، توجه دارید؟ و اینکه حالا بیاییم پاسخ تفصیلی یکی یکی بدیم، چرا مثلا ظلم هست، چرا فقر هست، چرا گرسنگی هست، چرا پلان هست، چرا... خب اولا خیلی از اینا شرور اخلاقی هست، یعنی اراده آدمیان منشأش شده، برای خداوند انسان رو خلق کرده، انسان هم با اراده آفریده شده، انسان با اراده یه وقت کار خوب میکنه، یه وقت کار بد میکنه. اما در شرور طبیعی هم که منشأش میگیم خداست، ما نمیدونیم، حکمتش رو نمیدونیم. هم نباید بگید خدا حکیم نیست، چون حکمت خدا رو با برهان ثابت کردیم. دوستان حتما کتاب کشف المراد علامه حلی رو خوندن، شرح تجرید العقائد، خیلی کتاب خوب و مهمی است، حتما اگر دوستان نخوندن بخونن. جناب خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی به تعبیر شیخون الاستاذ مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، این تجرید العقائد یکی از بهترین کتاب‌های کلامی است که خواجه نصیر نوشته و اولین شرحی هم که برای نوشته شده شرح علامه حلی است به نام کشف المراد. من اینو درس دادم کامل، فایل صوتیش هم احتمالاً تو سایت بنده باشه. شرح شاید 200 تا شرح بر این تجرید العقائد نوشته شده، اولین شرح و بهترین شرح، شرح علامه حلی، شاگرد خود خواجه نصیرالدین طوسی. خب از شرحهای خوب تجرید العقائد که اهل سنت نوشتن، شرح قوشجی هست، شرح قوشجی هست که ما چون سالها برای دانشگاه تقریب مذاهب، برای علمای شیعه و اهل سنت همین تجرید العقائد رو درس میدادیم با شرح علامه و شرح قوشجی، یک کتابی تنظیم کردیم به نام الجامع لشرح تجرید، شرح علامه حلی و شرح قوشجی، فاضل قوشجی، که عبارت خواجه بعد عبارت علامه بعد عبارت قوشجی هست، اگر دوستان خواستن میتونه این کتاب رو تهیه کنن که هر دوتا شرح بخش الهیاتش رو ببینن. در زیل هر مسئله از مسئله مقدمی هم بر این کتاب نوشته. دانشگاه تقریب مذاهب این کتاب رو چاپ کرده، الجامع لشرحه تجرید، یعنی جامع برای دوتا شرح کتاب، جامع دوتا شرح علامه و فاضل، علامه حلی و فاضل قوشی است. جناب خواجه نصیرالدین طوسی در این تجرید العقائد وقتی ثابت میکنه، اثبات خدا میکنه و میگه الموجود اما واجبون و الا استلزم و الاستحالت دوره و تسلسل، بعد ثابت میکنه علم خدا رو، ثابت میکنه قدرت خدا رو، بعد میگه وجوب الوجود خدا یقتضی صفات دیگر را. وقتی ثابت کرده خدا واجب الوجود به ذات است، خب ثابت میکنه واجب وجود من جمعی جهات است. پس خداوند حکمتی دارد، عدلی دارد، بعضی صفات سلبیه رو ندارد. هم عجب داری، مثلا خداوند فقیر نیست، نیازمند نیست، توجه داریم. اینو ملاحظه بفرمایید، ما وقتی با برهان لمی، متکلمین میگن، وقتی برهان لمی ثابت کردیم خدا عالم و قادر و حکیم است، دیگه دنبال این نرید حالا تک تک پدیدار ببینید حکمتش چیه، حکمت این شر چیه، حکمت اون شر چیه، چه میدونم. خب حالا ممکنه کسی بگه که هر حال اگر یه وقت تو این شر بر انسان‌هایی وارد شد، آیا چه شر اخلاقی، چه شر طبیعی، چه ارادی، چه طبیعی. خب این آدمی که دچار بیگناه دچار یک مصیبتی میشه، کودک مثلا یا دچار مصیبتی شده، این تکلیف چیه؟ اینجا یه بحثی رو متکلم باز کردن به نام اعواز، یعنی خداوند عوض اونها رو در عوالم دیگر بهشون میده، عالم برزخ و عالم قیامت. چون عالم دنیا که همه حیات ما در این عالم دنیا نیست، عالم دنیا مثل عالم رحم، در رحم مادره که انسان مثلا 9 ماه اونجاست، این عالم دنیا فرض کنید حالا 100 سال 120 سال، الان که عمره 50 60 70 سال است، با این کرونا هم که دیگه 30 40 ساله ها رو هم میگیره. خب این پاسخ متکلمین به شبهه شرور بود. فلاسفه هم پاسخی به شبهه شرور دارد. من تا اونجا که حالا تحقیق کردم، چه در کتب مشاد، چه در کتب اشراق، چه در کتب حکمت متعالیه، 4 پاسخ فلاسفه به مسئله شرور دادن. پاسخ اول این است که این پاسخ رو سهروردی در جناب حاجی سبزواری در منظومش، شعر منظومش میگه که این پاسخ اشراقیون هست. مثلا افلاطون اول پاسخ داده، بعد اشراقیون دیگه پذیرفت. و اون این است که میگن آقا شرور از سنخ عدم است. مثلا شر امر عدمی است، شر امر نیستی است. یعنی شما تحلیل فلسفی بکنید، مثلا شر چیه؟ کوریه، کریه، شلیه، جهله، ناتوانیه، بیماریه، هرچی. اینا رو خوب تحلیل فلسفی بکنید، مفهوم شناسی فلسفی. کوری یعنی چی؟ یعنی عدم بینایی. کری یعنی چی؟ یعنی عدم شنوایی. جهل یعنی چی؟ یعنی عدم علم. ناتوانی یعنی چی؟ یعنی عدم قدرت. بیماری یعنی چی؟ یعنی عدم سلامت. همین عدم هم توجه دارید، عدم هم در نظام علت و معلول به علت که احتیاجی نداره، تا بعد بگیم حالا علتش یزدان یا اهرمن، نور یا ظلمت، توجه دارید. پس اگر هستی شناسی شرور کنیم، میبینیم شرور امور عدمی هن، از سنخ عدم هن. لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم هم که عدمه دیگه، نباید بگی علت فلسفی چیست، هست مثلا علتش چیه، یزدان علتشه، اهرمن علتشه، شر امر عدمیست. دقت کنید، این جواب افلاطونیان و اشراقیونه. البته ممکنه کسی بگه خدا چرا این عدم، خدای قادر و توانا چرا این عدمها رو مرتفع نکرده به وجود تبدیل کنه؟ خب اینجا هنوز میبینیم سوال تکمیل نیست. یعنی نهایتش این در واقع جواب میتونه اون شبهه توحید رو و سنویت رو پاسخ بده. اما حکمت مرتفع نشدن این عدم ها، این هنوز از جای خودش باقی هست. جواب دومی که فلاسفه دادن این است که شرور امر نسبی است و به تعبیر دیگر، ما در عالم شر و بدی مطلق نداریم. سیل و زلزله و وحوش و بیماری ها و امثال ذلک، اینا برای برخی موجودات شره، برای بعضی ها خیره. زهر مار برای مار خیره، مایه حیاتشه، برای انسان شره و مایه زدودن حیات. تازه حالا الان که دیدن زهر مار برای اونی که نیشش زده شره، مایه زدودن حیات، ولی زهر مار هم خیلی در آزمایشگاه منافع فراوانی براش هست، برای انسان هم حتی. توجه داری؟ بنابراین آقا شر مطلق نیست، شر نسبیه. اینم جواب دوم. جواب سومی که فلاسفه میدن، درباره شر، تفکیک ناپذیری خیرات و شرور است. اینم البته پاسخ مشائیان هست. میگن که جهان طبیعت، جهان حرکت و تعارض و درگیری و برخورد است. جهان طبیعت اینه، جهان طبیعت جهان تضاد، چون یعنی جهان طبیعت جهان حرکته. چون میگن شر که در جهان ماورا طبیعت نیست، شر در عالم ملکوت و جبروت نیست، شر در عالم طبیعت است، عالم ملک است. عالم ملک و طبیعت هم عالم حرکته، در حرکت هم تضاد و تعارض است. به هر حال موجودات مادی هستن در عالم طبیعت، از حالت بالقوه و استعداد میخوان به حالت بالفعل حرکت کنن، تکامل پیدا کنن، سیر من القوه الى الفعل. و در این سیر من القوه الى الفعل که یا دفعا هست میشه کون و فساد، یا تدریجا هست بهش میگن حرکت، این تضاد و تزاحم پدید میاد، تضاد و تزاحم و تعارض پدید میاد. لذا نمیتونیم از این عالم طبیعتی که مملو از خیر است این تضاد و تزاحم رو ازش بگیریم، مگر اینکه حرکت رو ازش بگیریم، مگر اینکه مادیت رو ازش بگیریم، یعنی سالب انتفاع موضوع بشه. چون میدانید حرکت ذاتی طبیعته، چون حرکت جوهری رو هم که آقایون قائلن، نمیشه طبیعت طبیعت باشد و حرکت نباشد، و نمیشه بعد حرکت باشد ولی تضاد و تعارض نباشد، نمیشه تعارض و تضاد باشد ولی شر نباشد. مگر اگر میخواید این نباشد، خب لازمش اینه که طبیعت نباشد. طبیعت نباشد یعنی خیر کثیر رو نفیش کردید، و نفی خیر کثیر مستلزم شر کثیر است. یعنی برای اینکه از شر قلیل نجات پیدا کنیم گرفتار شر کثیری شدیم، یعنی طبیعت نابود بشود و خیر کثیری به نام طبیعت از بین برود. توجه دارید؟ این لازمه طبیعتا. مثلا تفاوت ها، چرا بعضی قیافه هاشون اینطوری هست؟ خب اقلیم ها، مناطق جغرافیایی، گرما، سرما، منطقه استوا، منطقه شرق، غرب، خب اینا رو برخار رنگ پوست آدم ها اثر داره، روی مزاجای آدم ها اثر داره، رو قوت و توانایی و ضعفشون اثر داره. توجه داری؟ لذا بعضی بیماری ها مثلا در بعضی از مناطق، اصلا خیلی اوقات بعضی از این که میخواستن واکسن ها رو تست کنن، میگفتن بریم تو مناطق آفریقایی که قوت بدنیشون بالاست ببینیم جواب میده یا نه. توجه داری؟ اینو لازمه مناطق، اختلاف های اقلیمی لازمه مناطق جغرافیایی است. لذا این شروع رو نباید ما بگیم به ذات متعلق اراده الهی است، نه بلعرض به طبع اراده عرضی و طبعی بهش تعلق پیدا کرده، لازمه ذاتی طبیعت هست. اینم جواب عرض کنم خدمت شما. سوم، تفکیک ناپذیری خیرات و شرور از جوابای فلاسفه که گفتیم چهار تا جواب داریم، جواب سوم. خلاصش این شد که شر بودن حوادث در واقع لازمه ذاتی طبیعت است، اما مراد ذاتی خدا نبوده، اراده عرضی و طبعی خدا بهش تعلق پیدا کرده. خدا اراده کرده اون خیر کثیر تعقب پیدا کنه، و چون لازم اون خیر کثیر شر قلیل هست، طبیعتا به دنبال شر کثیر هم میاد و انفکاک ناپذیره. جواب چهارمی که فلاسفه میدن، افزونی خیرات از شروره، که این البته تو جواب سوم هم اشاره شد که میگن، فلاسفه میگن با وجود این که در این عالم شریاف میشه و این عالم شروری دارد، اما هیچگاه مقدار شرور از مقدار خیرات تجاوز نمی کنه. اگر تجاوز کنه کل عالم طبیعت نابود میشه. از این که میبینید عالم طبیعت هست و پایدار است و باقی است، دلیل بر این است که خیرات افزون از شرورن، خیر بیشتر از شره، شر کمتر از خیره. توجه دارید؟ اینم عرض کنم خدمتتون پاسخ چهارم. این پاسخ ها خب گفته شده، ولی به نظر من باز هنوز یه گیری داره قصه، و اون این که ما که نگفتیم حالا شرور اخلاقی رو که کار نداریم، اون منشأش اراده انسان، شرور طبیعی رو ما که نگفتیم سیل و زلزله و زهر و مار و عقرب و اینا شره، گفتیم از اون جهت که به انسان آسیب میزنه شره. سوال اینه، خدا که قدرت مطلقه دارد، حکمت الهی دارد، خب نداره سیل باشه، زلزله باشه، اما یه جایی بیاد که به انسان آسیب نزنه. توجه داری؟ خب اینجا ممکنه بعضی جواب بدن خب بله، یه گسلهایی هست طبیعیه. خب بشر وقتی بره ساختمونا رو اون گسل ها بسازه، خب معلومه مبتلا میشه. خب بشر باید عقلش کار کنه بره یه جایی بسازه. و جالبه، من یه وقت در یکی از شهرهای بزرگ ایران، اسم نیارم، گفتن در این منطقه از این شهر بزرگ تحقیقات علمی نشان داده که زمین رانش پیدا میکنه، بعد از مدتی رانش زمینی داریم. و از قضا اومدن اون زمین ها رو تقسیم کردن، تقسیم اراضی و فروختند و فلان، و ساختمان ها، و جالبه می گفتن در اون شهر این منطقه که رانش زمین به هر حال احتمال رانش زمین است، ساختموناش هم قیمتش خیلی گرونتر از مناطق امن اون شهر است. توجه داری؟ خب این برمیگرده پس ببین این شر طبیعی ظاهرن رانش زمین، ولی رانش زمین از آن جهت که رانش زمینه که شر نیست، از آن جهت که ساختمون رو خراب میکنه به بشر یک آسیبی و رنجی و دردی وارد میکند میشه شر. حالا کی کاری کرده که این رنج بار خودش درست کنه؟ یا مثلا فرض کنید انسان ها اومدن مثلا قبلا انسان ها خب با این علم و زراعی که داشتن آب رو جهت میدادن و مدیریت میکردن آب ها رو، حالا اومدن سد سازی کردن، اون یه دفعه مثلا یه سدی خراب میشه و یه شهر زیر آب میره. خب این حالا این شر منشأش شر طبیعیه، یعنی منشأش خداست یا شر انسانیه؟ توجه داری؟ پس در واقع اگر کسی به این جوابهای فلاسفه اشکال بگیرد که آقا درسته سیل و زلزله و رانش زمین و اینها لازمه ذاتی طبیعت هم، چون طبیعت گازاب و مایعات و جامدات اینا داره، ولی آیا لازمه طبیعت هم این است که حتما اینا ضرر به انسان بزنن؟ میگیم نه، میتونه ضرر نزنه. اما چرا ضرر میزنه؟ منشأ این ضرره خیلی جا خیلی جا اراده خود آدم هست. حالا یا دنبال دانش نمیرن یا از دانش طبیعت استفاده نمی کنن، بهره نمی برن اونطور که حیوانات بهره می برن. شما نگاه کنید حیوانات وقتی به چرا میرن، حتی حیوانات وحشی از صحرا خودشون رو سیر می کنن. بعد گاهی قد یه بیماری پیدا می کنن. از طریق همون طبیعت بیماری خودشون رو از بین می برن. توجه داری؟ خب الان بشر آمده در طبیعت تصرف کرده، مثلا بعضی میگن همین ویروس کرونا آیا ساخته بشره یا نه، مثلا خود این ویروس ویروس کوید مثلا فرض کنید سالهای قبل بوده، حالا شده کوید 19 یعنی 2000 یعنی 2019 2019 این جهشی پیدا کرده. خب چرا این جهش ژنتیکی در این ویروس ها پدید میاد؟ خیلی اوقات ممکنه مستقیم دستکاری بشر نباشه که بگیم تو آزمایش کن این ویروس رو ساختن، نه، گاهی اوقات انسان با یه وسائطی تصرفاتی در طبیعت میکنه، این تصرفات باعث جهش یه ویروس میشه. الان مثلا لایه اوزون میگن نازک شده، بشر داره خیلی مثلا برف‌های قطب شمال داره آب میشه. من یه وقت رفته بودم سالهای پیش سوئد، میگفتن این یوتبوری گوتنبرگ مثلا 10 سال 15 سال دیگه شاید 20 سال دیگه این شهر کلا زیر آب میره، چون یخا داره آب میشه. خب بشر این کارو کرده، این شهر طبیعیه. توجه داره. ان شاءالله ما بعدن این مطلب هم بهش اشاره میکنیم. یعنی وقتی یه تحلیل دقیقی بکنیم ببین بسیاری از این شرور زایده اراده انسان ها هست. انشاءالله جلسه بعد پاسخ عرفانی رو پاسخ تربیتی رو هم عرض میکنم. بعد یه نظریه دیدگاهی هم که حقیر شاید تو ضمن بحثم هم معلوم شد ناظر به آیات قرآن هم محضرتون انشاءالله خواهم داشت. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
حضرت استاد قرار بود انشاءالله امروز جلسه‌مون